ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
واکنش منفی بورس به خبر منتفی شدن عرضه دارا دوم، سقوط 65,000 واحدی شاخص کل بورس. وزیر اقتصاد: مشکل عرضه دارا دوم حل شد.
رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت: مردم بابت تلاش دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی اطمینان داشته باشند.
جلسه اضطراری تعویق کنکور امروز در ستاد ملی مقابله با کرونا. وزیر علوم: برای رعایت پروتکل‌های سختگیرانه کنکور به 1 ماه زمان نیاز است.
و از استعفای دولت لبنان تا تشدید مداخلات ویرانگر خارجی، یک هفته پس از انفجار مرگبار بندر بیروت، روزنامه رایالیان: کمک نکردن کشورهای ثروتمند عربی به لبنان مایه ننگ این کشورهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من محمد رضا حورفر هستم و به همراه همکارم خانم صارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضور شما میکنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از حل مشکل عرضه دارا دوم در بورس خبر داد. به گفته آقای دشپسند، دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس ETF شامل سهام شرکت‌های پالایشگاهی 5 شهریور عرضه می‌شود. انتشار خبر منتفی شدن عرضه دارا دوم در بورس موجب سقوط شاخص کل بورس طی دیروز و امروز شد. علیرضا نادی و آخرین خبرها از بورس.
صبح دیروز خبر لغو عرضه دارای دوم با واکنش منفی فعالان بورس مواجهه و منجر به افت شدید قیمت سهام شرکت‌های پالایشی شد. نو هماهنگی‌ها و تایید و تکذیب‌های سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد و همچنین وزارت نفت تا آخرین لحظات شب گذشته ادامه داشت. سازمان خصوصی سازی تاکید دارد که عرضه دارای دوم لغو شده و عرضه بلوکی در دستور کاره و وزارت نفت هم میگه وزارت اقتصاد هر تصمیمی مبنی بر عرضه سهام پالایشگاه‌ها بگیره اجرا میکنه. آقای زنگنه وزیر نفت:
ما با ارائه پالایشگاه ها در بورس غالب نیستیم، موافق هم هستیم اتفاقا، چون مدت هاست این قرار شده. اول گفتن ETF، بعد گفتن بلوکی میخوایم عرضه کنیم، بعد که بلوکی باشه دیگه نمیشه به صورت ETF، ولی هر جوری بخوان ما باشون همکاری میکنیم. ما هیچ مشکلی اصلا مشکلی نیست، ما تلفن داریم، هر وقت اشکال داشته باشیم با هم صحبت میکنیم و حل میکنیم، اصلا نگرانی از این بابت وجود نداره.
اما وزیر اقتصاد دقایقی پیش از حل مشکل خبر داد و گفت 5 شهریور صندوق ETF جدید یا دارای دوم در بورس عرضه میشه. آقای دشپسند:
در تشکیل ETF دوم یا دارا دوم یک مختصر ناهمانگی جا شده بود. با صحبتهایی که امروز من با جناب آقای مهندس زنگنه داشتم، هماهنگی هایی که به عمل اومده، قرار شد که انشالله در اولین فرصت نسبت به تأسیس صندوق اقدام بشه و نسبت به معرفی مدیر صندوق، بنابراین عملا مشکلات مرتفع شده و من امیدوارم که در اولین چهارشنبه شهریور ماه که در درون هفته دولت هم هست، نسبت به عرضه این صندوق اقدام بشه و بنابراین عرضه بلوخی شرکت‌های مشمول دار دوم هم متوقف می‌شد امروز تا انشالله بتونیم در اون هفته کلاً دار دوم رو بتونیم عرضه بکنیم.
اما کشدار شدن این موضوع و لطمه‌ای که این دو روز به بورس کشور وارد شد از این جهت اهمیت داره که شاید بتوان گفت مردم رو دوباره سرمایه‌گذاری در بازار بورس مردد کنه و صف‌های فروش‌های سنگین دیروز و امروز بورس و ریزش بی‌سابقه شاخص بورس احتمالاً نشون دهنده این تردیده. اما عضو هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار میگه ریزش شاخص کل بورس نگران کننده نیست و دولت اهتمام جدی بر واگذاری سهام دولتی داره. اما برخی کارشناسان بازار سرمایه میگن روند فعلی بازار طبیعیه و نمیتوان علت افت و نوسان اخیر بورس رو فقط به انتشار خبرهایی مانند منتفی شدن صندوق دارای دوم نسبت داد، بلکه در وضعیت کنونی بازار نیاز به استراحت داره. آقای نصیری کارشناس بورس و مسائل مالی:
آنچه که به نظر میاد در خصوص بازار ما، هنوز بسیاری از شرکت‌ها و حتی همین شرکت‌های پالایشی از نظر ارزش بیش از اون چیزی هستن که الان داره معامله میشه. ما الان سهممون تقریبا سنتیه، یک پنجم و چهارم قیمت دارن معامله میشن و خیلی از شرکت‌ها الان سود انباشته دارن، عرضه سرمایه دارن، شرکت های ارزنده هستن که همین مسئله الان باعث رفت روانی شده که خیلی ها دارن اونها رو میپوشن. در کل به نظر میرسی که بازار ما تا انتهای سال انشالله مسیر سودی خودش رو خواهد، ولی خب این اتفاقات جز طبیعت بازاره.
در کل بورس تیغ دو لبه است، هم سود داره هم ضرر، اما تصمیم های ناگهانی و ناهماهنگی ها در این ضرر کردن ها بی تأثیر نیست.
رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت نقشه راه این ستاد در یک سال پیش رو اقتصاد کشور را از تکانه‌های خارجی محفوظ و زندگی و معیشت مردم را با گشایش همراه می‌کند. آقای روحانی تلاش‌های ستاد اقتصادی دولت را در جهت مهار نقدینگی و هدایت آن به چرخه تولید دانست و افزود طرح فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس انرژی از جمله طرح‌های مردم محور است که علاوه بر سامان دادن بازار سرمایه می‌تواند برای گذر از مشکلات و تنگناهای به وجود آمده در اثر شیوع ویروس کرونا و مقابله با تحریم‌های نفتی دشمنان مؤثر باشد. رئیس جمهور همچنین تکیه بر توانمندی‌های داخلی، آزادسازی و فعال کردن ظرفیت‌های نیمه فعال اقتصادی و استفاده از مشارکت مردمی را از ویژگی‌های مهم برنامه اقتصادی دولت دانست و گفت این نقشه راه با همدلی و هماهنگی میان همه بخش‌های فعال اقتصادی تا یک سال آینده افقی روشن برای کشور ترسیم خواهد کرد.
وزیر بهداشت گفت موضوع تعویق یک ماهی کنکور امروز به شکل اضطراری در ستاد ملی مقابله با کرونا بررسی می شود. دکتر نمکی افزود نظر وزارت علوم این است که اگر قرار باشد دستورالعمل جدید سخت گیرانه وزارت بهداشت برای برگزاری کنکور سراسری به طور دقیق اجرا شود، به زمان بیشتری نیاز است که ستاد ملی مقابله با کرونا امروز در این زمینه تصمیم نهایی را خواهد گرفت. وزیر بهداشت گفت نمایندگان مجلس هم در زمینه لزوم اعمال پروتکل جدید با وزارت بهداشت هم نظر هستند. دکتر نمکی با اشاره به برگزاری کنکورهای ارشد و دکتری با حداقل شکست پروتکل‌ها و شیوه نامه‌های ابلاغی گفت در کنکور کارشناسی تعداد داوطلبان بسیار بیشتر است و همچنین به علت پایین بودن سن داوطلبان احتمال رعایت نشدن برخی دستورالعمل‌ها از طرف آنان وجود دارد که این مسائل تدوین پروتکل سختگیرانه‌تری را ضروری ساخت. آقای غلامی وزیر علوم هم در گفتگو با رسانه ملی گفت با توجه به تاکید وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس بر رعایت پروتکل جدید برای حفظ امنیت کنکور و تأمین فضاهای جدید، فرصت یک ماه لازم است که باید منتظر تصمیم نهایی ستاد ملی مقابله با کرونا در این باره باشیم.
وزیر محترم بهداشت تأکیدش این بود پروتکل حتما باید اجرا بشه. سازمان سنجش اعلام کردن که فضاهایی که پیش بینی کردیم برای این مقدار از فاصله کفایت نمیکنه و ما حتما باید فضای جدید پیدا کنیم، صندلی های جدید و عوامل اجرایی جدید و در نتیجه نیاز به فرصت داریم. نکته کلیدی قضیه این بود که وقتی که سالن‌ها از هم جدا میشن و بعضن جابجا میشن، سوالاتی که بسته‌بندی شده حتما دوباره باید باز بشن بر اساس سالن‌های جدید، دسته‌بندی و بسته بشن و ارسال بشن. به خاطر همین هم باز به یک وقت اضافه نیاز داشتن و لذا گفتن اگر اصرار بر این باشه که این فاصله حتما یعنی 2 متر و بیشتر رعایت بشه، ما نیازی به فرصت بیشتری داریم. در نتیجه تصمیمشون این شد که آزمون رو برای تأمین این فرصت لازم به تعویق بندازن تا انشالله با اطمینان بیشتر از سلامت داوطلبان عزیز آزمون برگزار بشه.
چقدر احتمال داره که این موضوع در ستاد ملی کرونا مورد تصویب قرار نگیره آقای؟
نمیدونم اون رو دیگه، چون تأکید آقای وزیر محترم بهداشت بر این بود که این پروتکل باید اجرا بشه، طبعا اجرای اون نیاز به فرصت داره، مگر اینکه ستاد ملی کرونا بگه نه با همون پروتکل کارشناسی ارشد اجرا کنید. اگه در اون صورت ما آمادگی داریم اجرا کنیم.
سخنگوی وزارت بهداشت گفته در 24 ساعت گذشته 2345 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1269 نفر از آنها بستری شدند. به گفته خانم دکتر لاری، متاسفانه در این مدت 184 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 18800 نفر رسید. آنطور که سخنگوی وزارت بهداشت گفته تا کنون 288620 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شدند.
دومین نشست ستاد ملی پیگیری‌های ویژه ماه محرم با حضور مسئولان کشوری برگزار شد. وزیر بهداشت در این نشست گفت اجازه ندهیم برخی بگویند عاشورا و تاسوعا عامل شیوع کرونا شد. آقای نمکی تاکید کرد رعایت پروتکل‌ها با همکاری هیئت‌ها اگر اجرا شود ویروس هم کنترل خواهد شد، ویروسی که همکنون قدرت سرایت آن تا 9 برابر افزایش یافته.
روز به روز به ویژگی‌های کرونا افزوده می‌شود. ویروس هزار چهره، شتر، گاو، پلنگ، منحوس، اینها همه نام و نشان‌های کرونا است. دکتر هرچی، معاون کل وزارت بهداشت، از پیچیدگی‌های جدید کرونا می‌گوید. اینکه سرایت‌پذیری آن 3 تا 9 برابر شده و خصوصیاتی همچون ایدز، هپاتیت و آنفولانزا در کرونا دیده می‌شود.
متأسفانه این ویروس با توجه به پیچیدگی‌هایی که از اول داشت، که هم خصوصیاتی از ایدز رو داره، هم خصوصیاتی از هپاتیت، هم خصوصیاتی از آنفولانزا و سایر ویروس‌ها رو، الان پیچیده‌تر هم شده. سرایت‌پذیریش بعد 3 تا 9 برابر افزایش پیدا کرده، ولی معلوم در بیماریزایی این به همون میزان تأثیر داشته باشه. نقطه کلیدی اینه که تا موقعی که یک ویروس در یک نقطه از جهان هست، کل جهان قرمزه.
دکتر ناجی، رئیس آزمایشگاه ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری، هم میگوید ویروس وحشی‌تر نشده اما قدرت سرایت آن بیشتر شده. به گفته دکتر ناجی، تنها راه جلوگیری از گردش ویروس ایمنی گله‌ای با استفاده از واکسن است، اما از ساخت واکسن خبری نیست. مهر تایید آن را دکتر رئیسی، معاون وزیر بهداشت، زده و گفته هیچ دارویی برای درمان ویروس کرونا در دنیا وجود ندارد.
همه داروهایی که اسپورده میشه، حالا فاویپیراویر، رمدسیویر و غیره، اصلا ثابت نشده که واقعا تاثیر داشته باشه. مهمترین درمان این بیماری اولا خوب‌باشتر اقدام پیشگیریه، دوم مراقبت صحیح هست.
حالا این ویروس ناخواسته مهمان کل جهان از جمله ایرانی ها شده و دومینووار در حال قربانی گرفتن است. ویروسی هزار چهره که درمان ندارد، حالا استفاده از ماسک درمانی است برای پایین آوردن تب و تاب آن.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان مرز 20 میلیون و 250 هزار نفر را در نوردید. آمار جانباختگان این ویروس جهانی به حدود 740 هزار نفر رسیده است. پس از آمریکا، برزیل و مکزیک بیشترین تلفات کرونا را در جهان دارند. کووید 19 اقتصاد آمریکا و 19 کشور حوزه یورو را با چالش جدی مواجه کرده. این بیماری در انگلیس هم عمیق‌ترین رکود اقتصادی تاریخ این کشور را رقم زده است. همکارم از انگلیس گزارش می‌دهد.
انگلیس که بیشترین جانباختگان از کرونا در قاره اروپا را داراست و دولتش متهم به سوء مدیریت در بحران کرونا است، به نوشته گاردین در میان 7 کشور دارای اقتصاد بزرگ جهان بیشترین آسیب را دیده است. یک شهروند انگلیسی:
من فکر می‌کنم باید زودتر محدودیت‌های کرونایی رو برقرار می‌کردیم تا شاهد پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی این همه‌گیری نمی‌شدیم. آینده مشخص خواهد کرد این همه‌گیری چه بر سر اقتصاد ما آورده.
گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد فشار اقتصادی بر شرکت‌ها بیشتر شده و روند بیکاری شاغلان به ویژه با پایان کمک‌های دولتی سرعت بیشتری خواهد گرفت. اندرو بیلی، رئیس کل بانک مرکزی انگلیس:
But Both COVID and Brexit.
همه‌گیری کووید و برگزیت هر دو به صورت منفی بر اقتصاد اثر گذاشتند. البته کووید ضربه بزرگتری بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرد که آثار اون هر زمان آشکارتر میشه.
نتایج نظرسنجی از 2000 شرکت در انگلیس نشون داده 33% مالکان و مدیران این شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و بناچار برای اخراج کارکنانشون خیز برداشتن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مقام‌های بهداشتی ایتالیا هم درباره افزایش آمار مبتلایان جوان به ویروس کرونا هشدار دادند. همکارم از روم گزارش می‌دهد.
آخرین آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایتالیا نشان می‌دهد در چند هفته گذشته شمار جوانان آلوده به این ویروس افزایش یافته است. مقام‌های بهداشتی بار دیگر از مردم و به ویژه جوانان خواستند تا تمام مقررات مربوط به پیشگیری از گسترش ویروس کرونا از جمله فاصله گذاری اجتماعی را به دقت رعایت کنند. وزیر بهداشتی ایتالیا با حضور در پارلمان این کشور گفت:
لزوم رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و شستشوی مستمر دست‌ها سه عامل کلیدی برای قطع زنجیره انتقال کرونا است.
بر اساس گزارش رسمی در ایتالیا، شمار کل آلوده شدگان در این کشور به 250,000 نفر رسیده و شمار جانباختگان نیز به بیش از 35,000 نفر افزایش یافته است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
وصول 29,000 میلیارد تومان از بدهی بدهکاران عمده مالیاتی با تلاش دستگاه قضا. سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این خبر گفت این میزان بدهی از اوایل سال گذشته تا امروز با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی وصول شده است. آقای اسماعیلی در نشست خبری افزود در یک سال گذشته هیچ واحد تولیدی با حکم مقامات قضایی تعطیل نشده است.
در یک ساله اخیر تمام تلاش قوه قضاییه بر این بوده است که ضمن رسیدگی به پرونده های قضایی، به ویژه در مواردی که برخی از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی مرتکب جرم شدند و در مظان اتهام قرار گرفتند، به هیچ عنوان کارگاه، کارخانه، واحد صنعتی و تولیدی تعطیل نشود، به هیچ عنوان کارگری بیکار نشود. ما امروز اعلام میکنیم که در سال گذشته هیچ واحد تولیدی با حکم مقامات قضایی تعطیل نشده.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت در یک سال اخیر هیچ روزنامه، رسانه و خبرگزاری از ناحیه قوه قضاییه توقیف نشده است. آقای اسماعیلی افزود رویکرد قوه قضاییه درباره رسانه‌های متخلف، مدارا و رسیدگی‌های صنفی به تخلفات بوده است. سخنگوی دستگاه قضا همچنین گفت امروز آخرین جلسه دادگاه رسیدگی پرونده فساد در قوه قضاییه و اکبر طبری است.
سرپرست وزارت صنعت وعده داد در چند هفته آینده 50% خودروهای دپو شده در پارکینگ خودروسازها تحویل مشتریان شود. آقای مدرس خیابانی گفت پیشبینی می شود با ترخیص محموله قطعات مورد نیاز شرکت ایران خودرو هفته های آینده 43,000 خودرو به سرعت آزاد شود. وی افزود در 4 ماهی نخست امسال تحویل خودرو حدود 35% در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیشتر شده است.
جلسه رأی اعتماد مجلس به حسین مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی سمت فردا چهارشنبه برگزار می شود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت برگزاری این نشست طبق آیین‌نامه داخلی مجلس است که تأکید دارد جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی یک هفته بعد از معرفی، یعنی فردا چهارشنبه، باید برگزار شود. آقای فرهنگی افزود در جلسه فردا بعد از دفاع رئیس جمهور از وزیر پیشنهادی، موافقان و مخالفان رأی اعتماد به وزیر صحبت‌های خود را مطرح می‌کنند و پس از آن وزیر پیشنهادی به ابهامات و سوالات مخالفان پاسخ خواهد داد.
یک هفته پس از انفجار مرگبار بندر بیروت، نگاه‌های بسیاری همچنان به تحولات این کشور دوخته شده. از استعفای دولت لبنان گرفته تا افزایش مداخلات ویرانگر خارجی و همچنین اختلاف جریان‌های سیاسی این کشور باعث شده تا جایگاه لبنان در صدر اخبار رسانه‌ها همچنان حفظ شود. محمود بلنداختر نگاهی انداخته به آخرین تحولات سیاسی و میدانی لبنان و انعکاس آن در رسانه‌های منطقه و جهان.
بیقرار و ناآرام حال و روز لبنان یک هفته پس از انفجار مهیب بندر بیروت. پس از استعفای عصر روز گذشته نخست وزیر لبنان، خیابان‌های بیروت همچنان ناآرام بود. حسان دیاب نخست وزیر با استعفای خود اذعان کرد که در 6 ماه سکانداری دولت با مانعی بزرگ به نام طبقه فاسد مواجه بوده، همان طبقه ای که چند روز است همسو با خارجی ها بر امواج انفجار سه‌شنبه گذشته سوار شده و سودای انتقام گرفتن از ملت لبنان را در سر دارد. از کنفرانس بی حاصل 2 روز پیش در فرانسه برای کمک به لبنان که تنها 250 میلیون یورو کمک جمع آوری شد و کمی قبلتر از اظهارات توهین‌آمیز رئیس جمهور فرانسه در بیروت میشد فهمید که بازیگران غربی و عربی ناراضی از شرایط کنونی لبنان، بنا دارند این کشور را به سمتی دیگر هدایت کنند. روزنامه عربی الرأی اليوم بی توجهی کشورهای ثروتمند عربی به لبنان را مایه ننگ این کشورها خواند و نوشت انفجاری که دست کم 300 هزار آواره و بیش از 5 میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشت، حتی کمکی به اندازه قیمت تابلوهای نصب شده در کاخ یکی از سران عرب را هم جمع نکرد. عبدالباری اطوان، تحلیلگر برجسته جهان عرب، درخواست برخی جریان‌ها برای تحقیق بین‌المللی درباره انفجار بیروت را به باد انتقاد گرفت و گفت ارتش لبنان برای انجام این مأموریت مورد قبول‌تر و شایسته‌تر است. شمار زیادی از رسانه‌های منطقه هم اظهارات دیروز حسان دیاب نخست وزیر لبنان در زمان استعفا را برجسته کردند که دست‌های پشت پرده رویدادهای این کشور را برملا کرد و گفت عامل مشکلات کنونی لبنان جریان فاسدی است که 2 سال پیش توسط مردم از چرخه قدرت بیرون انداخته شد.
ادامه خبرها از رادیو ایران. تمدید مهلت ثبت سفارش کتاب‌های درسی برای تمام دوره‌های تحصیلی تا 31 مرداد تمدید شد. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش اعلام کرد دانش آموزانی که تاکنون اقدام به ثبت سفارش کتاب درسی نکردند می‌توانند در مهلت اعلام شده از طریق سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی برای ثبت سفارش اقدام کنند. افرادی که به هر دلیل از جمله تغییر رشته یا تغییر محل تحصیل و زندگی نیاز به اصلاح سفارش کتاب‌های درسی دارند نیز تا 2 شهریور می توانند اصلاحات لازم را انجام دهند. بر اساس اعلام سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، توزیع کتاب‌های درسی دوره اول متوسطه از 25 مرداد و سایر مقاطع تحصیلی از 10 شهریور آغاز می‌شود.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از صدور بیش از 47 میلیون کارت هوشمند ملی خبر داد. آقای ابوترابی گفت تولید کارت هوشمند در داخل کشور در جریان است و تاکنون بیش از 1,200,000 کارت هوشمند تولید و صادر شده است.
ما 84 میلیون جمعیت ایرانی داریم. از این جمعیت 62 میلیون و 500 هزار نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند هستند. تا کنون برای 47 میلیون و 649 هزار و 563 هزار نفر کارت هوشمند صادر کردیم. خوشبختانه تولید داخلی ما به حرکت در اومده و عزیزان ما در چاپخانه دولتی تا امروز که من خدمت شما هستم قریب به 3 میلیون کارت تولید کردن و به شرکت تلاش گذاری واگذار کردن. اون عزیزان هم تا روز گذشته 1 میلیون و 219 هزار کارت تولید داخل به ما دادن، ما صادر کردیم.
پرونده مسکن مهر پرند آبان امسال بسته می شود. مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند از تکمیل 77 هزار واحد مسکن مهر در این شهر جدید خبر داد. آقای وطن خواهی وعده داد 10700 واحد باقی مانده نیز تا پایان آبان تکمیل خواهد شد.
مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران از وقوع اوج بارش‌های شهابی پرساوشی سال 99 از فردا خبر داد. به گفته آقای عتیقی این بارش‌ها که هر سال از 20 تا 23 مرداد رخ می‌دهد از بامداد امروز آغاز شده است.
در بامداد روزهای چهارشنبه 22 و پنجشنبه 23 مرداد 99 از سمت نیمه شب به سمت صبح بین 40 تا 50 شهاب در ساعت متوقع هستیم رصدگرها بتونن ببینن. ویژگی بارش پرساوشی این هست که آذرگویی ها یا فایربال های زیبایی که بسیار درخشان هستند و حتی پس از مدتی که اونها در آسمان عبور میکنن رد اونها در آسمان میفته از ویژگی های این بارشه که برای عکاسان نجومی سوژه بسیار جالبی هست. امیدوار هستم مردم خوبمون در سراسر ایران بدون اینکه نیازی به ابزار رصدی داشته باشن بتونن از این پدیده زیبای خلقت لذت ببرن.
بالا آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان رو از همکارم آقای طاهری میشنویم.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز گفت قوه قضاییه در پرونده مارک ویلموت سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران وارد عمل شده. در این باره همکارم علیزاده از آقای غلامحسین اسماعیلی سوال کرد.
در موضوع پرداخت غیرقانونی دستمزد 2 میلیون یورویی قرارداد آقای ویلموت سرمربی سابق تیم ملی از حساب یکی از شرکت‌های شستا که متعلق به کارگزاران تامین اجتماعی است، آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم در این پرونده ورود پیدا کرده یا خیر؟
در مورد پرونده سرمربی سابق تیم ملی هم قوه قضاییه ورود پیدا کرده. ابتداعا سازمان بازرسی کل کشور و اشکالات متعددی رو بر این قرارداد یافتند، چه از نظر شکلی که بدون نظر کمیته فنی این انتخاب انجام شده، چه از نظر مبلغ قرارداد، نحوه پرداخت و اینکه در مجموع برای حدود 63 روز حضور سرمربی سابق در ایران فدراسیون فوتبال متحمل هزینه سنگینی شده. موضوع دقیقاً بررسی شده و اشکالات و ایرادات کار احصا شده و در فرایند رسیدگی قرار داره. قطعاً نسبت به این موضوع تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
تیم استقلال تهران دیشب با پیروزی 2-3 برابر سپاهان اصفهان به مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاهی کشور راه یافت و به جمع تیم‌های پرسپولیس، تراکتور تبریز و نفت مسجد سلیمان پیوست. در این حال امیر قلعه‌نویی دیشب با انتشار نامی از سمت خود کنارگیری کرد تا این پایانی بر حواشی و مسائل ماه‌های اخیر کار او در این باشگاه اصفهانی باشد. همچنین امروز سید علی پزشک سخنگوی باشگاه سپاهان ضمن تایید پذیرفته شدن استعفای قلعه‌نویی گفت همکاری باشگاه با سعید الهاوی و سیامک قلیچخانی دستیاران قلعه‌نویی نیز به پایان رسیده و رضایت‌نامه علی قربانی نیز صادر شد و از این لحظه همکاری این بازیکن با باشگاه خاتمه یافته است. اضافه میکنم مراسم قرعه‌کشی مرحله نیمه نهایی جام حذفی نیز امروز بین تیم‌های پرسپولیس، استقلال، نفت مسجد سلیمان و تراکتور تبریز برگزار میشه. از هفته 28 لیگ برتر نیز دیشب در بازی‌های مهم تیم تراکتور تبریز در بوشهر برابر تیم در حال سقوط شاهین بوشهر به تساوی 0-0 رضایت داد و با 47 امتیاز پس از تیم‌های پرسپولیس 63 امتیازی و استقلال 49 امتیازی در رده سوم جدول قرار گرفت. فولاد خوزستان نیز در اهواز از فرصت به دست آمده استفاده نکرد و برابر سایپای تهران با وجود به دست آوردن یک پنالتی بدون گل متوقف و مانند تراکتور 47 امتیازی شد، اما به علت تفاضل گل کمتر به همان رده چهارم رضایت داد. مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ فوتبال اروپا به صورت متمرکز و تک مسابقه در آلمان آغاز شد و تیم منچستر یونایتد انگلیس بامداد امروز در کلن در دیداری 120 دقیقی برابر کوپنهاگن دانمارک به پیروزی دست یافت. دو تیم در پایان 90 دقیقه به تساوی بدون گل رضایت دادند، اما در پنجمین دقیقه از وقت اضافه خطای بیلند روی مارسیال باعث شد تا داور نقطه پنالتی را نشان بدهد و برونو فرناندز نیز با یک ضربه مطمئن صعود شاگردان سولشیر را قطعی کردن. در دیگر مسابقه همزمان تیم اینتر ایتالیا با نشه 2-1 تیم بایر لورکوزن آلمان را در دوسلدورف شکست داد. برای شاگردان آنتونیو کونته نیکولو باریلا دقیقه 12 و روملو لوکاکو دقیقه 21 و برای ژرمن‌ها کای هاورتس دقیقه 24 گل زدند. به این ترتیب اینتر بعد از 10 سال راهی یک دور مسابقات اروپایی شد. امشب نیز ساعت 23:30 دقیقه تیم‌های شاختار دونسک اوکراین با بازل سوئیس در ورزشگاه شالکه در گلزنکرشن و ولورهمپتون انگلیس با سویا اسپانیا در دویسبروک دیدار دارند. در دور نیمه نهایی منچستر یونایتد یک شنبه آینده با تیم پیروز مسابقه امشب تیم‌های ولورهمپتون و سویا و اینتر دوشنبه آینده با برنده دیدار بازل و شاختار بازی می‌کنند. همچنین در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا که به صورت متمرکز و تک حذفی در لیسبون پرتغال برگزار میشه فردا آتلانتا ایتالیا با پاریس سن ژرمن فرانسه، پس فردا لایپزیگ آلمان با اتلتیکو مادرید اسپانیا، جمعه در دیداری جذاب بایرن مونیخ آلمان با بارسلونا اسپانیا و شنبه آینده منچستر سیتی انگلیس با لیون فرانسه از ساعت 23:30 دقیقه مقابل هم به میدان میرن. این بود خبرهای ورزشی.
تشکر میکنم از توجه شما همراهان خوب رادیو ایران. همینک همکارم آقای رئیسیان در خدمت شما هست با پیک نیمروزی. من خداحافظی میکنم.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران زمین، سلام. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر. خوش آمدید به پیک نیمروزی. امروز شماره پیامک ما هم 3610 هست. امیدوارم فرصت بکنید و گزارش های امروز رو بشنوید.
موجی از سرمایه‌های مردم برای خرید شرکت‌های پالایشی روانه بازار سرمایه شد، اما تایید و تکذیبی‌های پی در پی تالار شیشه‌ای را قرمز پوش کرد. سرعت بالا، تأخیر حداقلی و پهنای باند از خصوصیات بارز 5G. سرعتی 100 برابر 4G، یعنی دانلود یک فیلم در کمتر از 5 ثانیه.